بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة. رسیدیم سر پنجمین مورد از آثار تقابل سقیفه با قدیر، یعنی ما چهار تاش که تا الان گفتیم ها پنجمی شو بگیم. غلط شناختن خدا، یعنی بعضی وقتا از علت به معلول خراب میشه، بعضی وقتا از معلول به علت خراب میشه. یعنی وقتی سقیفه خدا رو گذاشت کنار، یعنی امامی که از طرف خدا اومده، این خدا رو باید یکی معرفی کنه و توحید رو یاد مردم بده. وقتی میخوام خدا رو بشناسن، اوصاف خدا رو بشناسن، چگونگی خدا رو بشناسن، نعمتهای خدا رو بشناسن، باید یک کسی به مردم رو یاد بده. خب وقتی کسی رو که خود خدا گذاشته یاد میده، مثل امیرالمؤمنین، مثل پیغمبر، مثل ائمه ما، میشه خطبه های نهج البلاغه، میشه خطبه های امام صادق، میشه خطبه های آقا رسول الله، میشه کتاب توحید صدوق که تو ریز ریز مسائل توحید یه مطالب سنگی فرمودن که واقعا برای هر جملهش هنوز که هنوز اگه ده تا صفحه بنویسی بازم جا داره. طبیعیه این. یعنی توحید رو کسانی که خود خدا فرستاده، خب خیلی قشنگ میگن، باید هم اونجوری باشه، مسیر درستش هم مثلا همینه. شما وقتی میخوایی مثلا یک فرش بخری، میری جناب متخصصی که تو این رشته بلده که فرش و انواعش رو برای شما توضیح بده. وقتی میخوایی یه ماشین بخری، میری سراغ کسی که اون فن و بلده. توحید رو باید کسی باشه که بلد باشه. خب حالا قدیر رو به عنوان معرفی کننده خدا برداشتن گذاشتن کنار، حالا از فردا میخوان مردم خدا بشناسن، میخوان ببینن خدا رو چجوری باید تقدیس و تحمید و تحلیلش کنن. برن سراغ کی؟ برن سراغ ابوبکر، برن سراغ مغیرت ابن شعبه، برن سراغ خالد. آخه کسی نداشتن اینا غیر اینا، همه مسبوق به بت‌پرستی به اشد وجهه، به بدترین شکل بت‌پرستی رو یک عمر گذروندن. این سابقه توحیدشون، یعنی خودشون تجربهشون و تخصصشون تو بت‌پرستیه، به جای اینکه تجربهشون تو خداشناسی و توحید باشه. این پله اولش. و اما پله دومش که از اون بدتره اینه که خب آقا حالا یه زمانی کافر بودن، حالا دیگه مسلمون شدن، گیر نده دیگه. حالا یکی گفت من غلط کردم، شما بازم چسبیدی این دیگه، شما همیشه کافر بودی. ما که چیزی نگفتیم که، باریک الله مسلمون شدیم. اما خب مسلمون شدن غیر اینه که توحید بلد باشی یا یاد مردم بدی. تو که یه دونه فاکهتن و عبار رو نمیتونی ترجمهش کنی به زبون ساده، بگی به یه پیرزن، ما چجوری باید از تو توحید یاد بگیریم؟ تو چند وقت تو صرف این کردی که خداشناسی یاد بگیری از پیغمبر، تازه علم آموزشی که ما حالا همون از تو یاد بگیریم؟ چند سباه زانو زدی جلو پیغمبر، گفتی یا رسول الله به من توحید یاد بده تا من در آینده من از حق شما رو قصد کنم، اقلا توحید بلد باشم برای مردم بگم؟ چه سابقه ای از شما هست جز این که در جنگ خندق امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش می فرماید پیغمبر منو صدا زد، این دو نفر رو صدا زد، فرمود کم زنم من عبد تمامون زلیام، امروز چقدر بت پرستیدین؟ پیغمبر به اینا گفت امروز چقدر بت پرستیدین؟ کی؟ تو لشکر اسلامن، تو جنگ خندقن، دارن میرن به جنگ بت پرستا. گفتن یا رسول الله لا تو آخذنا به ما سبب مننا، حالا دیگه گذشته گذشته، شما هی یاد بت پرست
اما نه امروز رو دارم میپرسم، من نگفتم قبلا چقدر بت پرستیدیم، میگم امروز چقدر بت پرستیدیم. گفتن یا رسول الله به قول ما سر به سر ما میذاریم، ما که خیلی وقت مسلمان شدیم. فرمود علی جان بیا میری فلان جا تو بیابون نزدیک فلان درخت زمین رو میکنی، یه بت بزرگ رو زیر زمین قایم کردن. اینا با هم گفتن مثل این که تو جنگ خندق پیغمبر داره مغلوب میشه، ما این بت رو یواشکی قایم میکنیم، اگه اهل مکه غالب شدن میاریم نشون میدیم، میگیم بابا ما از همون اول بت میپرستیدیم، ما چیزی عوض نکردیم، از ترسمون در ظاهر نمیپرستیدیم. کتاب سلیمان بن قیس اسرار آل محمد مراجعه کنید، این داستان اونجاست. امیرالمومنین میفرماید جلو چشم این دوتا بت رو آوردم بیرون، فحشمته تیکه بارش کردم، خوردش کردم، ریختم زمین. تا آخر عمرشون اینا هر وقت منو میدیدن یاد اون روز بودن و قیز اون روز از دست من داشتن که من اون بت رو خورد کردم ریختم روی زمین. منظور من این نیست که بت میپرستیدن نمیپرستیدن، مرض و درد ما بالاتر از این حرفاست، ولی میخوام بگم این آدم چجوری میتونه توحید برای من و شما بگه؟ چجوری میشه خدا رو از یه همچی خلیفهی شناخت، یاد گرفت، پای درسش نشست؟ بگی تو که جای پیغمبر نشستی، تو دهنت این میگی خلیفت رسول الله هستم. شما بفرما این اللهی که دنبال خلیفت رسول الله کیه؟ یه دو کلام برای ما معرفی کنید خدا رو. این چی میخواد به شما بگه؟ چی میتونه بگه؟ چی داره که بگه؟ بابا والا بلا خودش هم ادعا نکرده من چیزی بلدم، خودش هم نگفته من چیزی درباره توحید بلدم تا به کسی بگم. بی خودی کسی بارش نکنه، بی خودی کسی ازش نخواد، خودش التماس کرده که همون چیزی نخواهید هستم، از من چیزی نپرسید، علم هم من نپرسید اصلا. خب پس مسئله بعدی خداشناسی غلط. مطلب اول درباره این اینه که اگر قدیر حاکم میشد، امام منصوب از طرف خدا نسب کننده خود را به بهترین شکل میتوانست معرفی کند، همانطور که معرفی کرده است، مثل کتاب توحید صدوق. من دیگه میبینی تلگرافی می‌نویسم، حالا مثل کتاب توحید صدوق، یعنی اونجا سر که می‌خواد بره ببینه ائمه ما درباره توحید چی فرمودن. مطلب اول تموم شد. وقتی سقیفه از طرف خدا نیست و قاصدینش هیچ سابقه ای در خداشناسی ندارند، بلکه عمری را بت پرستیده اند و بر همان اعتقاد هم باطنن باقی بودند، بقیهش اینجا می نویسم، چگونه می توانند خداشناسی را به مردم بیاموزند؟ این تازه اصل مطلب. حالا ثمره این مطلب تازه شروع میشه. سقیفه خدا رو بلد نیست معرفی بکنه، یواش یواش میشینه، شب خواب میبینه، فکر میکنه، میگه اون خدایی که پیغمبر گفت، همه انبیا گفتن، و اون خدایی که بنا بود علی بالای منبر بگه ما نذاشتیم، و اون خدایی که ما زدیم کاسه کوزه‌شو ریختیم به هم، با این سقیفه همه اون کارهایی که اون میخواست بکنه رو به جنگش رفتیم و همه چیز رو خراب کردیم. اون خدا اگه با ما جور در میامد که نیاز به کارهای ما نبود که. یعنی ما نگاه کردیم دیدیم حرفای اون خدا رو بخواییم اجرا کنیم، نه مردم خوششون میاد نه ما. اون خدا رو با حرفاش و با همه چیش رکن دور. حالا نه که ما بلد نیستیم، یک خدایی براتون بسازیم، یک خدای جدیدی ایجاد کنیم که این خدا با اهداف سقیفه جور در بیاد. دقت بکنید چی میگم یا نه، این حقیقت بزرگه ها، این اتفاقیه که واقعا افتاده، شعار نیستیم. یعنی اینا نشستن و خدا ساختن. الان که دیگه خدا بده برکت، خدای وهابیت کتاب نوشتن، قشنگ دستشون رو کردن. خدای وهابیت نیست، از کتب اهل سنته. شما برین خدا رو بر اساس صحیح بخاری بشناسین، وا کنین کتاب توحید داره، باز کنین چی نوشته، ببینید جسم بودن خدا اونجا هست یا نیست، ببینید ظلم بر خدا جایزه اونجا هست یا نیست. راه دوری نگفتیم که، ما میگیم کتابای خودشون، ما تهمت که به کسی نمیزنیم، ما میگیم تو کتابای خودشون خدا رو اینجوری حق دارن، برای اینکه یه دونه خدا اون بالا هست. اگه بناست به اون خدا که خب قدیر بود دیگه، شما چی کاره این سقیفه چه کلو چنده، برای چی، از کجا پیدا شد، از کجا در اومد؟ ما خدا خودش کار خودش رو میکرد، نمیجه نیازی هم به شما نداشت. پس شما وقتی اومدین که دیدین صرف نمیکنه حرف اون خدا رو عمل کردن، پس باید خداش هم عوض کنی، با اون خدا نمیشه این کارا رو کرد، یه خدای جدیدی باید بسازی تا بر اساس اون خدای جدید بشه هر غلطی دلت میخواد بکنی. لذا خیلی رسمی، خیلی بی‌تعارف نشستن و تو خود خدام دستکاری کردن. البته تو خدا که دستکاری نمیتونن بکنن، تو شناخت خدا، تو معرفی خدا، تو اون خدایی که مردم باید قبول داشته باشن، اومدن تو مغز مردم دستکاری کردن. حالا دیگه من اگه بخوام دریچه رو باز کنم، همه تون میدونم تو این مسائل وهابیت با این چیزا سرکار داشتین، زیاد لازم نیست من بازش کنم، اما اجمالا در حدی که حالا الان وقت داریم، یک قائل به جبر شدم. یعنی گفتن که آقا اگه شما میبینی حضرت زهرا کتک میخوره، این جبر از خدا خواسته، اینجور ما نکردیم اصلا. اگه علی خلیفه نشه، عمر خلیفه بشه، اینو خدا کرده، اصلا ما نکردیم. هر چی غلط انداختن گردن خدا. حالا من ساده به زبان خودمونی میگم، یه مباحث جبر و تفویض و اینا رو نمیخوام اینجا قلم به سلم برد بزنم. خب پس اولش این شد که اون خدایی که قبول دارن خداییست که جبر درش حاکمه. خب خدایی که جبر درش حاکمه، نامردا به چه درد شما میخوره؟ چرا خدا رو خراب میکنی؟ اتفاقا حواسش جمعه، خیلی به درد میخوره. خدایی که جبر داشته باشه با خدایی که عدالت داشته باشه، زمین تا آسمون فرق میکنه. فرقش چیه؟ اون خدایی میشه که عمر رو بر مردم حاکم میکنه، مردم رو بدبخت میکنه، هیچ هم عیب نداره، خداست دلش خواسته اینجوری کنه، به کسی چه مربوطه؟ اون میشه اون خدا. ولی ما بگیم خدا عادل تر از این است که بر مردم حجت تمام عیار، حجت معصوم، حجت عادل، حجت عالم نگذاره و به مردم ظلم بشه. ابدا خدای همچین جبری بر مردم نداره. اون میفهمه که وقتی جبر رو به عنوان یک قاعده در خداشناسی قرار میده، چقدر ازش نوم میخوره، چقدر از سرش نتیجه میگیره، چقدر بر سر مردم هر بلایی در میاره، میگه این جبر خداست، تفسیر ما نیست هستن. و این مکتب در اولش به زبون خودمونی بود، به زبان هارون و مأمون و اونا که رسید علمی شد، رسما مکتب درست کردن. اشاعره و معتزله که رسید دیگه رسما وارد گود شدن و براش استدلال درست کردن، کتاب نوشتن برای جبر خدا و اثبات این که جبر در خدا حاکم و هست و همچنین هست. حالا از یادم فرصت انقدر کمه که من همه اینا نمیتونم باز کنم، خودتون فرهیخته این برین دنبالش ببینید چیا گفتن و چه اعتقاداتی در این باره دارن. خب پس یکی نتایج خداشناسی غلط سقیفه، یک جبر در
باره مقدرات الهی و نتایجی که سقیفه و اتباعش برای حکومتها و رفتار حکومت ظالمانه و رفتارهای ظالمانه خود به آن استناد کردند. به آن یعنی به جبر، به جبر استناد کردند. دو، مسئله جسم بودن خدا. قبل از اینکه اینو بگم یه نکته عرض کنم، شما اگه کتب اهل سنت رو ورق بزنین، به خصوص احادیثی که از عایشه نقل شده، اکثرش برای تقدس زدایی از پیغمبره. یعنی آقا رسول الله در اون عظمت، در اون معنویت، در اون مقام اول شخص عالم. شما همین صحیح بخاری رو ورق میزنید، مثلا که حدیثی میگه که یه روزی من، مثلا عایشه میگه، با پیغمبر مسائل زناشویی رو باز شروع میکنه و گفتن برای شکستن پیغمبر. بابا آدم، هیچ کسی راجع به همسر خودش حاضر نیست بیاد یه حرفی رو برای مردم بگه که تو مسائل زناشویی چه اتفاقی افتاده. باز روشن میگه پیغمبر این طور کرد، من این طور کردم، استغفرالله. اینا شروع کنه و گفتن. ببین این برای اینه که اون پیغمبری که تو دهن مردم اینقدر بیاد پایین، دیگه اصلا ارزشی نداره برای پیغمبر. نگاه مردم اینقدر میاد پایین، رو اینا کار شده ها. به همین تناسب آقا رسول الله داره حرف میزنه، میگه ایتونی به قلم و دوات، صاف میگه این رجل لیهجور. یعنی چی؟ یعنی میخواد ارزش پیغمبر رو بشکنه، بندازه پایین که بابا چه خبرتونه، پیغمبر هم مثل یه آدم دیگه از هزیون داره میگه. دیگه پیغمبر فهمید نیارید کاغذ قلمو، چون این دیگه چیزی باقی نذاشت، من بنویسم هم میگن هزیون داشت میگفت، چه دردی میخوره؟ ببین اینقدر حواسش جمعه برای حرمت شکنی. حالا مثال بود، رفتی به بحث ما نداشت، مثال بود. میرسیم سر این که الان وهابیت که رسما میگن، همه سنی ها میگن، تو کتب اهل سنت پر خدا رو جسم میدونن. حالا دیگه تو این جسم بودن شورش هم در آوردن، نمیدونم شب جمعه که میشه میادونم پاشو میذاره کجا و همونجا میاد لایه اوزون رو پاره میکنه میاد پایین، و یه اکی چیزای خنده‌داری که اصلا آدم تو گفتن مثل جوک میمونه. نمیدونم شبای جمعه میاد پاشو میکنه تو جهنم و نمیدونم چی میشه و سوار اولاق میشه خدا. و ما یه دونه حدیث تو اصول کافی داریم که برای خودمون هر وقت میگیم این بدبخت رو نگاه کن، که یکی از انبیاء خدا، خدا بردش توی جزیره‌ای، دید که این بنده خدای اونجا داره خدا رو چه عبادتی میکنه و چقدر مشغول عبادته، گفت خدا یا عجب بنده خوبی. دیدی تو اصول کافی، اول اصول کافیه، خداوند فرمود برو ببین عقلش چجوریه. این بنده پیغمبر موند تا این عابد کارش تموم شد، رفت جلو و گفت به به چه سرزمین آباد و سبزی، تو هم که ماشاءالله مشغول عبادت شبانه روز. گفت آره، ولی حیف که این، کاش خدای اولاقی داشت، این علف ها اینجا خوش میشه میره، کاش این علف ها رو میخورد. خدایا تو راست تو گفتی، بنده رو من ظاهرش رو دیدم، اینقدر شعور نداره که خدا، که اولاق نداره که بیاد علف بخوره، که این خدایی که این داره میپرسته خدایی که اولاق باید داشته باشه بیاد علف بخوره، خواهد تو اون سر این عبادتت. ببین ما با افتخار یه حدیث رو اول کافی از امام صادق داریم، شرنف که هرچی این بازی ها رو میکنه. حالا اونا تو کتاباشون میگن که، یعنی یه وقت هست ما میگیم یه بدبختی تو یه جزیره ای گفت خدا اولاق داره، یه وقت اونا تو کتاباشون پر از این که خدا اولاق داره، سوار میشه شبای جمعه، هر هفته سوار اولاق میشه. ای بابا این بدبخت یه کلمه گفته ما پدرشو در بردیم، شما به همین راحتی میگی خدا هر هفته سوار اولاق میشه میاد؟ دیگه نمیدونم پاش دیگه بقیهش نمیخوام دوباره بگم. خب خدای جسم گفتم مگه چه خاصیتی داره؟ این مرض دارین شما، خدا رو اذیت میکنه. بریم به کارتون برسیم، بریم در خونه رو بشکنیم، بریم آتیش بزنیم، به خدا چی کار دارین شما؟ میگه آدم نفهم، من از این خدای جسمانی کار دارم، کار میکشم، تو عقلت نمیرسه.
تو نمیدونی ما برای چی اینو در آوردیم انداختیم وسط که خدا جسمه. برای این درست کردیم که خدا با اون گندگی ها که شما خیال میکنی نیست، خدا با اون عظمتی که شما ازش دارین حساب میبریم میترسین نیست. خدا هم یکی مثل ماست، سوار اولاق میشه، گاهی میاد اینجا، گاهی میره اونجا، گاهی میره سر به جهنمش میزنه. اینقدر که شما حرف بالا بردین نیست. خدایی که اومد پایین خیلی کارا میشه کرد، خدایی که حرمت نداشت خیلی راحت میشه دستوراتش انداخت زمین. همونجور که حرمت پیغمبر رو شکستن، یکی از کارهای اساسی سقیفه که در پیرو مسئله خداشناسی غلط بود، مسئله این بود که خدا رو جسم معرفی کنن. چرا؟ برای اینکه حرمت خدا رو بشکنن، عظمت خدا رو بشکنن، که وقتی جلوی ائمه ما یک کوچکترین اهانتی درباره خدا کسی میکرد، روایت داره آقا رسول الله نشسته بودن تو ماجرای مباهله، این مسیحی های نجران اومدن تو مسجد، همشون خوب اسقف بودن، همه عالم بودن، اونجا یک کلمه یه دفعه گفتن که پیغمبر فرمود شما به چی معتقدین؟ گفتن ما معتقدیم به خدا و پسر خدا و روح القدس. آقا رسول الله داره حد آنی که اینو گفتن بلند شد و واجزاد گفت صبح هم قدوس، دوباره نشست بزنیم. یعنی نگید اینو جلوی من، حتی دهنتون نیارید حرف چرتو درباره خدا. برخورد پیغمبر ما با خدا، یک کسی بخواد کوچکترین حرف اشتباهی درباره خدا بزنه. یا مثلا داریم به یکی از ائمه علیهم السلام، یک کسی اومد پیش امام صادق اگه اشتباه نکنم، پیش امیرالمومنین که دیگه معروفه، گفت که یا امیرالمومنین شما خدا هست. حضرت اول شروع کرد به اینکه خود حضرت به جای اونا، خدایا به تو پناه میبرم که کسی یه همچین حرفی از دهنش در بیاد، خدایا به تو پناه میبرم که یه بنده ای اینقدر پررو باشه که جلوی بنده تو بهش بگه خدا حرمت تو رو نگه نداره. این برخورد امامای ما و شیعه با مسئله حرمت شکنی خداست. حالا اینا رو ببین که تو اسناد و مدارکشون پر و با تعمد و برای نتیجه گیری خدا رو در حد جسم پایین آوردن و به همین راحتی آثار جسم رو خدا بار میکنن و نتیجه ازش میگیرن. دیگه ما الان درس توحید اینا نیست، ما داریم آثار اون رو میگیم، والله خیلی بحث مفصل تر از اینا میشه. پس مسئله دوم درباره خدا جسمانیت پروردگار، نسبت جسمانیت به خداوند که با تعمد صورت گرفته تا حرمت خداوند و عظمت او در نظر مردم شکسته شود. خب مسئله بعدی که به خدا نسبت دادن، مسئله جهد خداست. عرض کردم تمام اینا تو کتب اهل سنت، تو همین کتابای رواییشون و اعتقادیشون رسما موجوده، نه خجالت میکشن نه هیچی، خیلی قشنگ مصینه سفر کرده، هیچ هم نه کسی نیومده بگه سر روایاتش ضعیفه، مثلا اونا خودشون نگفتن. میان به خدا نسبت جهل میدن، مواردی رو نشون میدن که خدا این کار رو انجام داد و پشیمون شد، خدا این کار رو انجام داد و بعد گفت که من اشتباه کردم، نباید اینجوری میکردم. حالا ما راجع به پیغمبر و امامش اجازه این حرف رو نمیدیم، اینا به خود و خدام نسبت میدن که خداوند هم مواردی دارد که جاهلانه عمل کند. نستجیر بالله، نعوذ بالله، پروردگار ما حرف اونایی رو داریم میگیم که غریب رو شکستن، گفتنش هم استغفار میخواد، یعنی حتی ذکرش هم باید استغفار کرد که ما عظمت خدا رو اینطوری بخوایم به دهنمون اشتباه بیاریم. به هر حال کار دیگه‌ای که درباره خدا انجام دادن و خداشناسی، مسئله این است که به خداوند نسبت جهل به خداوند. خب این چه خاصیتی داره؟ این اولین خاصیتش اینه که ما که جاهلیم، خدا هم از خودمونه. یعنی ما فقط جاهل نیستیم، ما از طرف همون خدایی که جاهله اومدیم، پس دیگه قصه نداره. حالا اگه به ما گیر میدین شما جاهلین، بزرگ خودمون هم جاهله، پس دیگه اگه دعوا داریم برین سر خدا، یخی ما رو نگیرین. این اولین خاصیتش. البته اینو من خیلی خودمونی گفتم. ببینید عرف جامعه وقتی از اینجا شروع کنه که خدا ممکنه اشتباه کنه، استغفرالله، خدا ممکنه یه چیزی رو ندونه، واقعا دیگه بقیه انتظاری نداره. شما خودت باشی اگه بگم خدا اینجوریه، دیگه از خلیفه و ملیفه و دانشمندی و علمایی چیزی انتظار داری که اگه اشتباه کردن یخشو بگیری بگی بابا این بیچاره دیگه بنده اون خداست، اگه اون علم نداره این بیچاره چیکار کنه؟ اینقدر راحت مطلب میاد پایین. اضافه بر این که این نسبت به خدا مثل قبلی حرمت شکنی پروردگاره، و اینکه خدا رو اینقدر بیاری پایین تو اذهان مردم که حتی بتونی نسبت جهل بهش بدی. خب من تختر پاک کنم با اجازتون که جا باشه برای بقیه مطالب. یک صلوات از اون بفرستیدا با هم دیگه. الله خب برای اینکه البته خواهش میکنم از جا بلند نشین، ولی یه 5 دقیقه استراحتی باشه، سوالی باشه بفرمایید تا من ادامه مطلب و تا وقتی که دارم و تقریبا 25 دقیقه دیگه وقت داریم مطلب رو تمام کنم. سوالی هست بفرمایید. یه بار دیگه بگید. خب احسن. سوال ایشون و مطلب ایشون اینه که این حرفایی که ما الان داریم میگیم سقیفه، خدای جسم، خدای جبر، اینا رو گذاشته همون اولیا گذاشتن یا این پیروان بعدیشون گذاشتن؟ خب باید اینو اقرار کنیم که بعضی وقتا میگن که اون اولیا اینقدر وقت نداشتن که همه حرفا رو اونا بزنن، اما مدل کار و پیشبینی کار به یه شکلیه که به اون بعدیا چراغ سبز رو نشون میده. ممکنه اون اولیا نه علمشو داشتن نه وقتشو که بشینن کتاب بنویسن 1000 صفحه برای جبر خدا، نه سوادشو داشتن نه وقتشو داشتن، اما تو بین کلماتشون یه تیکایی زدن که اونی که باید بفهمه از نسلهای بعدیشون خوب فهمیده که این چی داره میگه. به قول ما از اون فاصله 500 ساله گفته گرفتم چی گفتی، الان برات یه کتاب می‌نویسم 1000 صفحه، حال کنی تو قبر، یعنی تو اون قبرت که خوابیدی حال کنی که یکی پیدا شد زنده برای تو طبل بزنه که خودت بلد نبودی چی کار بکنی. این حقیقتیه، اینو قبول داریم. اما شما نگاه کنید تو نامه عمر ابن الخطاب برای معاویه اونجا چی نوشته؟ میگه اون کسی که سموه سیدت النساء، معاویه میبینه اسم پیغمبر کنار اذان، میگه اشهد ان لا اله الا الله، فوری اسم پیغمبر دنبالش میاد. به مغیره که دار و دسته خودشه میگه که اگه بتونم یه روز این اسم رو از بغل این اسم پاک میکنم، اسم پیغمبر از بغل اسم خدا پاک میکنم. و این تو تاریخ میمونه. این به عالم 500 سال بعدش داره میگه اگه تونستی یه روزی این اسمو از بغل اسم پیغمبر رو از بغل اسم خدا پاک کن، اگه تونستی بکن، من که نتونستم. اونم چراغ سبز رو میگیره میشینه کتاب مینویسه اسم پیغمبر رو از بغل اسم خدا پاک میکنه. پس از نظر ما اون پایه‌ای که کسی میذاره، اون افرادی که بعدم میان تو همه علوم اینجوری ها، اصلا چشم پزشکی، مگه این پیشرفتی که امروز کرده روز اول انقدر بوده مگه؟ نه، اما همون پایه هایی که تو این علم میاد، هر کسی میاد رو اون پایه ها میچینه میاد بالا، به هر نوع آوری میرسه رو اون پایه هاست، به هر چیز جدیدی میرسه ثمره اون زحمات قبلیه که تا یه جایی علم مثلا چشم پزشکی رو رسونده که این عالم بعدی وقتی اونا رو ورق میزنی یه هم یه چیزی کشف کردم، یه مطلب تازه به ذهن. این قاعده همه علومه. تو ماجرای سقیفه هم اینه. ببین یه پایه‌ای ریخته میشه چون تو درس‌های قبلی اینو گفتم دیگه نمیخوام یه تکرار کنم، جهان بینی حاکم بر اجتماع عوض میشه اصلا. نگاه به اجتماع، نگاه به زندگی، نگاه به انسان، نگاه به این که این دنیا مسیرش کجاست، یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه میشه اصلا. شما نگاه کنید کشورهایی که اون زمان که کمونیسم بود، و خیلیاتون شاید مباحث کمونیستی رو کم و زیاد دیده باشین، وقتی کمونیست اومد یه عده تو اون مملکت مسیحی بودن، یه عده مسلمون بودن، یه عده بت‌پرست. با هیچ کدوم اینا جور در نیومد، یعنی حتی با بت‌پرست کمونیست جور در نیومد. چرا؟ چون بازم اون بت‌پرسته یه بت الکی رو درست کرده میگه این خداست، این میگه اصلا خدایی نیست. شما روی ذهنیتی که فکرت این باشه این دنیا خدا نداره، همه چی میریزه به هم. خود به خود تفکرت راجع به اخلاق هم عوض میشه، تفکرت راجع به امور اجتماعی عوض میشه، راجع به مسائل شخصی عوض میشه، راجع به آینده دنیا وقتی خدا نباشه دیگه آخرتی وجود نداره. ببین همه چی به هم میریزه، ولی اون که ممکنه اون کسی که اول کمونیست آورد این فکر رو نکرده بود، اما اون پایه خود به خود به هر کسی که ببینه حالی میکنه که ما سفره رو پهن کردیم، برو دیگه بقیهش رو جلو رو این اساس بچین ببینم چی میچینی بری جلو. حالا سقیفه وقتی اومد صاف و پوسکنده به زبان خودمونی، خیلی راحتش اینه که آقا جهانبینی اینه که این بشر تو مشت خداست، خدام نمایندش رو صاف خودشته بالا سر آدم، نعمتش هم اینه که هرچی بخوایی بهت میگه، جوابتو میده، کم نداره اما ولت نمیکنه، گرفته تا قیامت کارت داره. یه نگاهه همه جای دست پای آدم رو میبنده، تا یه نگاهی که صاف میاد قدیر رو پرت میکنه اون وره. اصلا معناش چیه؟ نه هر کوری هم اینو ببینه میفهمه دیگه، میگه یعنی خدا خداحافظ، خدا رو جمعش کن که حوصله‌اش رو ندارم، من میخوام بتازم. یعنی آوردن سقیفه جای قدیر، اصلا هر نفهم و هر آدم کودن نگاه کنه میفهمه که این بساط رو برای چی رو انداخته دیگه. خب حالا تو اول کار نه وقت داره که بخواد این بساط و سفرهش رو قشنگ پهن کنه، نه عقل و کلهش رو داره. نسلای بعدی میان، میشه قوشچی، میشه خفری، میشه ابن روزبهان، میشه ابن تیمیه، اینا کلن واقعا، من نمیخوام اونو تعریف کنم، ولی نظر مغز مغزم. خب حیف نون که بردی اونجا مصرفش کردی، یعنی اون مغز اگه میومد تو ولایت اهل بیت قوغا میکرد، حالا این مغز رفته اونجا، خب یا نباید بره، یا حالا که رفته اگه بنات اون سفره رو واکنه این خیلی بهتر از عمر ولد سفره رو واکنه، این خیلی بهتر از اون مؤسسین اول میتونه براش دلیل درست کنه، سفره رو قشنگ خوشگل نشون بده که هر کی اومد کیف بکنه، بگه عجب حرف قشنگی و نتونم جواب بده به این راحتی. طبیعیه، دنبال حرف شما رو دارم عرض میکنم، طبیعیه که نسلهای بعدی ساختن این بساطی رو که اینها بعدن به عنوان تدوین شده آوردن، اما نماد اصلی اون جهانبینی بود که سقیفه حاکم کرد. حالا این سوال دیگه به اندازه کافی وقت گرفت از ما. مفهومش همینه، ولی عمل کردن اونا روی مبنایی بود، روی جهانبینی بود. اون بعدیا که اومدن این جهانبینی رو قشنگ علمیش کردن. کاملا حرف درستیه. خب بریم سر دنباله درسمون که داشتیم در واقع آثار و نمونه های به اصطلاح این چند تا شما گفتم؟ دو تا گفتم؟ سه تا گفتم؟ الان نسبت الان سه تا رو بشموریم؟ جبرو ببخشید یه نفر بگی من بهش میکنم. جسمانیت، جبر، جهل. درست. خب مسئله بعدی ظلم، نسبت ظلم به خداوند. مسئله بعدی که رسما به خدا نسبت دادن که شاید شاخه ای از جبر باشه، من خیلی عرض کردم تو این بحثا تقسیم منطقی روش تأکید ندارم، ولی اگه احیانا چیزی رو قسیم چیزی دیدین خورده نگیرین، اما رسما یکی از مسائلی که تو کتب اهل سنت، چه تو کتب کلامیشون چه تو کتب حدیثیشون رسما مطرحه، نسبت ظلم به خداوند. و اینکه اصلا مسئله این نیست که ما بگیم که اینجا کاری شده که ما عقلمون نمیرسه، نه، خیلی راحت میگن آقا اینجا اگه اینجوری باشه ظلم لازم میاد، خدا باید ظلم کرده باشه. و میگن چه عیبی داره خدا ظلم کنه، خدا دلش خواسته ظلم کنه بذار بکنه. یعنی خود خدا رو ظالم معرفی کردن. این چه خاصیتی داره؟ آی دلت بخواد خاصیت داره، آی دلت بخواد نتیجه داره. یک، این که اگه خدا ظالمه و بچه به من خورده میگیری، اون اگه ظلم میکنه، حالا من یه دو تا ظلم کردم، اون که 24 ساعت دیگه داره ظلم. اون در جایی که میتونه ظلم نکنه ظلم میکنه، من برای رسیدن به اهدافم، نعوذ بالله، خدای منو ببخش، دارم از زبون اونا و دل اونا حرف میزنم. منظور اولین خاصیتش اینه که وقتی خدا رو ظالم کردی، ظلمای خودت دیگه مجانی میشه. یه کسی یخت رو نمیتونه بگیره، یه یخ منو میگیره، برو اول یخ خدا رو بگیر. اگه ظلمه برو اول ظلم خدا رو حل کن، بعد بیا به من بگو چرا ظلم میکنی. خب این مسئله نسبت ظلم به خداوند. بله، که هان داشتم نتایجشو میگفتم. یک، وقتی خدا را ظالم بداند، ظلم های قاسبین اشکالی نخواهد داشت. دوم، حرمت شکنی پروردگار. ما در همین نسبت هم همون مسئله قبلی پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی قرار شد خدا ظالم باشه، شما رو به خدا، خود تو فکر بکنید آدم چجوری به خدا نگاه میکنه؟ خود دستشو بلند کنه میگه ای خدا فلانی به من ظلم کرده، بیا به داد من برسه. مثلا زبونش خوش میشه، میگه اصلا نمیخوام، خودش که ظالمه، من از ظالم میخوام که به داد من برسه. مثلا خود به خود خدا جوری سقوط میکنه تو دل آدم، جوری ارزش پروردگار میاد تو دل آدم پایین، که اصلا آدم خود نگاهش به خدا اول اینه که من با یه کس ظالم سر و کار دارم. بعد یواش یواش شروع میکنه، یه تو زندگی من مثلا میخواستم پولدار بشم نشدم، خدا کرده دیگه، معلومه اون ظالم دلش میخواد ظلم کنه، ما هم که زور نداریم که، زورش میرسه هر کاری دلش میخواد میکنه. شروع میکنه به خدا، با خدا شوخی کردن، با خدا چرت و پرت گفتن. ما تو روایات داریم که اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده یه کسی عزیزی رو از دست داد، مواظب باشه با خدا شوخی نکنه، مواظب باشه به خدا چرت و پرت نگه. حالا تو اون حال ممکنه بگه بخشودن باشه، ولی به ما فهمیدن مواظب باش اونجا هم یه وقت به سرت نزنه حرفی به خدا نسبت بدی و عظمت خدا رو بشکنی. منظور دومین کاری که با این نسبت ظلم به خدا دادن این بود که حرمت شکنی پروردگار رو کردن و ارزش خدا رو از دست. سوم، اینکه هیچ کس در فکر رهایی از ظلم ظالمین نمی افتد. نتیجه بعدش هم یه چیزی شبیه همون مسئله جعب، که خب طرف اصلا وقتی فکر میکنه این داره ظلم میکنه، میخواد بر علیه این قیام بکنه، طبعا نتیجه میگیره که ما قبل از اینکه بخوایم با این، خدا باعث ظلم اینه، پس دیگه اصلا به فکر این که من پاشم دنبال این را بیفتم و ظلم اینو از بین ببرم از ذهنش پاک میشه و این مسئله رو هیچ وقت دنبال نمیکنه. اما از همه اینا بدتر که این مسئله بین اونها به احسن وجه و اتم وجه اتفاق افتاده، همه مردم میشن ظالم. یعنی هر کی صبح پا میشه یه ظلمی از دستش میاد، میگه خود خدا که کرده، اینا رو هم که سر ما مسلط کرده، اینا هم که میکنه، چرا من نکنم، چرا من نخورم، چرا من نچاپم، چرا من بر خودم ور ندارم. همه مردم در انجام ظلم راحت میشن، دیگه تقیدی ندارن، چون به خدا به دیده ظالم نگاه میکنن، انجام ظلم براشون سهل میشه و خودشون در واقع قاطی ظالمین میشن. بله، انجام کارهای ظالمانه برای مردم سهل میشود. خب من اینم پاک کنم، آخرین مورد رو هم عرض کنم، چهار رفتیم سر پنجم. اما پنجمین مورد عدم قدرت خداوند. یکی از چیزهایی که توی کتابای اهل سنت از مکتب سقیفه، که من این مکتب رو اصلا قبول ندارم، این کلمه رو گفتن اشتباهی گفتم، ولی عمدن گفتن که بگم که اشتباهی گفتم، یعنی خرابش بکنم، منظور سقیفه بهش قائله و میگه اینه که خدا قدرت نداره جلو ما رو بگیره، ما هر کاری دلمون خواست میکنیم، خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب این یه بعدیست که با تو جهان بینی سقیفه حاکمه، نه این که میخواد بگه خدا قادر نیست، میگه اصلا خدایی نیست، ولی اونو نمیتونه بگه. حرف دلش بت پرستیه، حرف دلش اینه که خدایی وجود نداره. اول نامه عمر به معاویه این جمله اومده، میگه زعمو ان للکعبت ربا و این نویسنده نامه در طول عمرش به چنین ربی ایمان نیاورده است. اول نامه عمر رو بخونید، خودش اول نامه عربیش یادم رفت که چه کلماتیه، ولی میگه اینها خیال میکنن این کعبه خدا داره، ولی من یک لحظه همچنین خدایی رو نپرستیده ام. دنبالش میگه فبهوبل قسم، به لات و عزا قسم، یعنی من اونا رو قبول دارم، اون خدا رو قبول ندارم. خب اما اینو که نمیتونه بیاد علنا بگه، که میگه خلیفت رسول الله، نمیشه بگه خدا نیست که. یا چیکار میکنه؟ میگه خدا قدرت نداره. خب خدایی که قدرت نداره یعنی نیست دیگه، خدا اون موقعی خداست که قدرتش به همه حاکمه، هیچ کی تکون اضافه نمیتونه بخوره با حضور خدا. وقتی قدرت رو از خدا برداشتی چی میمونه؟ یه مجسمه میمونه اون بالا. حالا این بت پرسته مجسمه رو گذاشته پایین، تو مجسمه رو میذاری اون بالا، فرقی باقی نمیمونه. پس این که ادعا و نسبت عدم قدرت به خدا میده، نسبت عجز به پروردگار میده، مواردی رو ذکر میکنه که خدا نتونست جلوی ما رو بگیره. حالا میگم اینا مفصل موارد داره تو کتاب خودشون دیگه، حالا ما اون خلیفه های بعدی برسه که قرآن رو میذاره سینه دیوار با تیر لهش میکنه، میگه تو حد دونی به جبار ننیدی، به جنگ خدا میره اونو هیچی. اما اجمالا چیزی از خدا نمیمونه، یعنی عدم قدرت خدا مساویست با نبودن خدا، مساویست با قبول نکردن خدا، مساویس با پاک کردن خدا. اون خدایی که باشه و هیچ کاری نتونه بکنه با نبودنش چه فرقی میکنه؟ وقت از این چقدر استفاده میکنن؟ یعنی خلاصش یه مردمی میشن خدا پرست ولی بت پرست، یعنی این اون بت پرستی که صبح تا شب هر غلطی رو دلش میخواد بکنه، بعد پا میشه میاد جلو مجسمه دولا میشه راست میشه، بعدم باشه میگیره میره، هر وقت هم خواست خود خدا هرم مثلا از خورما باشه میخوره تمومش میکنه. این اول آخر خدا، هیچ خدا هم نمیتونه جلو خودشو بگیره بگه منو نخور، میشه خدا. این اتفاقایی که زمان جاهلیت روزمره میافتاد، یارو اصلا این خدا سیر میشد تبر میآورد خدا رو له و تیکه پاره میگرد میرفت یه خدا دیگه میآورد بهش در جاش. خب این شکل خدا یعنی نیست دیگه، بدون تعارفش اینطوریه. حالا این تو زمین این کارو میکنه، خب اینا دیدن این که نمیشه، که نمیشه به مردم بگی بت پرست باش، که اومدن خدایی که قدرت نداره درست کردن. گفتن بله خدا همون بالاست، خدا قابل رؤیت نیست، خدا یگانه است، همه اینا درست، اما یه سمبولی اون بالا، نه کاری به شما داره نه شما کاری به اون دارید، هر کاری دلت خواست بکن، از خدا لازم نیست بترسی، چون اون خدا قدرت نداره که کاری بکنه، اون که نمیتونه جلوی شما رو بگیره، خیالت راحت باشه. این اول آخره، جلوی گناه، جلوی ظلم، جلوی هر جنایت و جلوی هر غلطی رو باز میکنه. آدم همیشه از چی میترسه؟ یا از قانون یا از خدا. تمام پلیس های دنیا به این اذعان دارن که 70% جنایت هایی که تو دنیا جلوش گرفته میشه ترس مردم از خدا، ولو در حدی که با ایمان ضعیف باشه. تا طرف وقتی میاد یه کارو بکنه یادش میفته که اون اعتقادش نمیگذاره. 30% هست که در اثر بی خدایی و جنایتکاری و خدا رو قبول نداشتن این کارو میکنن. اما اگه اومدی تو گوش طرف خوندی که خدا که قدرتی نداره ازش میترسی، همون چیزی که اسمش تقواست، یعنی تقوا ترس از خداست، اونی که برداشتی مردم مثل آب خوردن، هم نسبت به هم، هم نسبت به خودشون و خدا، هر گناهی رو داشتون خواست بکنم میگم خدا یا بلدی بکن، بلدی یقه ما رو بگیر، بلدی ما رو نابودمون کن. برای اینکه یکمی هضمش آسون بشه براتون میگم، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، اینا دردشون همین بود که هی این پیغمبر گفت بابا خدا داره نگاه میکنه، بابا خدا قدرت داره، بابا خدا پدرتون رو در میاره. یعنی اون کار عظیم و کثیفی که هر رو میکردن و قشنگ ادامه میدادن، این خیالشون نبود. حضرت نوح گفت بابا خدا به من گفته کشتی بساز، جدیه ها، تموم شد اون دوره. میومدن ما میستدن حضرت نوح پیرمرد کشتی میزد، اینا مسخره میکردن، سنگ میزدن، اینم فایده نکرد. روزی شد که آب جوشید از بالا بارید، دیگه بسته دیگه، الان وقت اینه که توبه کنیم، یعنی تموم شد دیگه، داره میبینی که داره میاد. شما این شنیدین، خوندین تو قرآن که قوم نوح غرق شدن؟ خب آی قوم نوح، مگه شما مغز نداشتین وقتی میبینی آب داره میاد؟ خب ده توبه کن دیگه، دیگه هر کاری تا حالا کردی عیب نداره، حالا الان دیگه وقتشه. ببین این آدم خدا رو شسته گذاشته کنار، وقتی هم آب میجوشه بازم حالی نمیشه، بازم خدایی و قدرتی برای خدا نمیبینه. میبینه قدرتها، اما ایمان به همچین چیزی نداره. یک قوم میرن زیر آب خفه میشن، توبه نمیکنن، یه دونه غلط کردن به خدا نمیگن که خدا این آب ببره پایین. آیه تو قرآن چی میگه؟ الا قوم یونس، یه دونه قوم فقط که وقتی آثار عذابو دیدن گفتن غلط کردیم، یا حضرت یونس برو به خدا بگو دیگه نمیکنیم، خدا ما عذابو برداشت. به همین راحت قوم لوط، این همه این پیغمبر اومد گفت شب روز فلان تا اینا رو برد هوا، بازم یعنی وایساده بودن که اینو برگردونه بخورن زمین له بشن بعد اون. یعنی این آدم خدا رو قبول نداره، اگه خدا تو ذهنش بود همون موقع توبه میکرد. خب نتیجه عدم قدرت خداوند، این نسبت، بله نسبت، باعث می شود که ترس از خدا در بین در اعتقاد مردم از بین برود. دو، عدم قدرت خدا مساوی با نفی خدا است. سه، عدم قدرت خدا نوعی بت‌پرستی معنوی به حساب می آید، که شرحشو خدمتتون عرض کردم. خب ظاهرا وقتمون هم دیگه داره به نهایت میرسه. بفرمایید آقایون سوالی هست. من سنی نیستم، تو یخه منو میگیری. نه حالا شوخی کردم، از کنم که ایشون میفرمان که لاینال و عهد ظالمین که تو قرآنه، میریم یخهشو میگیریم که شما نسبت ظلم به خدا میدی، خدا میگه عهد من به ظالمین نمیرسه، چطور میشه خدا ظالم باشه؟ تو بنده عرض میکنم این جواب شما رو خود علما در این مباحث کلامی مربوط به ظلم دادن، و همین رو یکی از موارد جوابش همینه که شما در واقع خود خدایی که ظلم رو نفی میکنه چطور میتونی نسبت، منظور این که تأیید شماست، معناش نیست که من بخوام از طرف اونا جوابی بدم و جوابی هم نداره. خب دیگه سوالی هست؟ خب فکر میکنم جلسه دیگه، بله بله پس کنم امی معناش این نیست که پیغمبر هیچی بلد نبوده. نه حالا با اونا کار ندارم، شما الان سوال شیعی داری میپرسید، میگی چطور ائمه علمشونو از پیغمبر گرفتن؟ ما کاری به سنی ها نداریم، اون اصلا ائمه بله؟ اونا که ائمه رو قبول ندارن و علمشون هم قبول ندارن، اونا رو که نمیشه به این حرف ملزم کرد. ما از نظر ما امی یعنی پیغمبر فقط نمیتونست بنویسه، ولی حرف هم که میزد این حرف های حکیمانه پیغمبر، این همه حرف هایی زده مگه آدم بی سواد نمیتونه این حرف رو بزنه؟ نه فقط نوشتن و اونم تازه به مصلحت میفهمد من نمینویسم، نه که بلد نبود، بلد بود بنویسه، ولی بنابر این بود که به هر حال بنویسه. خب برای اینکه چی؟ نه اکتوب لکم معناش همونه که ولو کسی دیگه هم بنویسه، اون لکمش منظوره، نه که خودم بنویسم. چون یقینیه که پیغمبر از اول تا آخر عمرش تاکید داشت یک کلمه هم با دست خودش ننویسه و ننوشت. حالا مکتب باز یه مطلب دیگه است، ربطی به نوشتن نداره. بله خب اجازه بدیم بقیه سوالات کسی داره بیاد اینجا که اقوام بتونن استراحت بکنن. صلوات بلند بر محمد. الله